سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم 15 دقیقه شنونده مشروع خبرها باشید و گزارش این بخش خبری رو هم با هم خواهیم شنید. برایان هوک میگوید احتیاجی نیست که بر روی خاورمیانه بی ثبات بنزین ریخته شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسرائیل را به طرح حمله به 4 نفتکش متهم کرد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای گفتگو درباره تحریم‌ها به هند رفت. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با صحبت‌های برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا. آقای هوک به رادیو فردا میگوید آمریکا منتظر نتیجه تحقیقات در زمینه رخداد اخیر در آب‌های امارات است و به گفته او خاورمیانه بسیار بی‌ثبات است و نباید به اصطلاح بنزین بر روی آن ریخت.
The Middle East can be very volatile. There's no need to sort of pour gasoline on it. So we're going to let those investigations play themselves out.
آقای هوک میگوید آمریکا بسیار نگران تحولات در خاورمیانه است، چرا که به گفته او گزارش‌های متعدد اطلاعاتی و بررسی‌های قابل اعتنایی درباره تهدیدها وجود دارد که نشان می‌دهد ایران برای انجام حملاتی در خاورمیانه برنامه‌ریزی می‌کند. این مقام آمریکایی در گفتگو با رادیو فردا میگوید آمریکا تجهیزات نظامی خود را در منطقه مستقر کرده که اگر مورد حمله قرار بگیرد به آن پاسخ دهد.
We are not looking for a fight, we're not looking for a war with Iran or with anyone. But we know that the world does have an interest in a peaceful and stable Middle East. That includes our European friends here that we met with yesterday.
برایان هوک با بیان این که میبخشید برایان هوک با بیان این موضوع میگوید آمریکا به دنبال جنگ با ایران یا هیچ کس دیگری نیست، اما این را میداند که دنیا و از جمله دوستان اروپایی ایالات متحده خواهان صلح و ثبات در خاورمیانه هستند و این اقدام‌های دفاعی آمریکا از این جهت است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در حالی روز دوشنبه با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه و آلمان دیدار کرد که این مقام‌های اروپایی درباره احتمال بروز یک تنش نظامی ناخواسته هشدار داده بودند. تهران در روزهای اخیر با ابراز تأسف از رخداد اخیر درباره نفتکش‌ها در آب‌های امارات تأکید داشته که این تحولات از جمله استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در خلیج فارس جنگ روانی است. و اما در حالی که یک مقام آمریکایی میگوید نتایج اولیه تحقیقات هیئت نظامی ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتی آن در حمله به 4 کشتی تجاری در نزدیکی آب‌های بندر فجیره نقش داشتند، یک نماینده مجلس شورای اسلامی اسرائیل را مسئول این رخداد دانست. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه حمله به چند تانکر نفتکش در روز یکشنبه را شیطنت اسرائیلی ها توصیف کرده است. این اظهارات پس از جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس که در آن موضوع حمله به تانکرها در نزدیکی امارات متحده عربی مطرح شد ابراز شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است که پیش بینی این گونه رخدادها که او آن را خرابکاری های مشکوک خوانده شده بود. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است حفره هایی در این کشتی ها ایجاد شده که به نظر می رسد ناشی از انفجار باشند. طبق این گزارش یک هیئت نظامی آمریکایی برای تحقیقات کارشناسی به محل وقوع حادثه در نزدیکی بندر فجیره رفته است. و اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دهلی نو با همتای خود درباره تحریم‌های آمریکا گفتگو می‌کند. هند پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران بود، اما با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا خرید خود از ایران را متوقف کرد. آقای ظریف پیش از سفر به هند این کشور را یکی از مهمترین شرکای اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای ایران توصیف کرد. ایالات متحده با تمدید نکردن معافیت خریداران نفت 8 کشور از جمله هند می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های نفتی صادرات نفت ایران را بیش از 50% کاهش داده و ناظران می‌گویند احتمالاً میزان از 2,800,000 بشکه به حدود 500,000 بشکه در روز خواهد رسید. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده یک گفتگو باشید. میخواییم به خاورمیانه سری بزنیم، جایی که ایلیا جزائری خبرنگار ما در اونجا مستقر، تا نگاهی داشته باشیم به تحرکاتی که اخیراً در یمن رخ داده. حوثی‌ها اعلام کردند که مواضع حیاتی در عربستان سعودی رو بمباران کردند. در مقابل عربستان سعودی هم از بمباران مواضع مهم نظامی حوثی‌ها سخن گفته، اما حرف و سخن در این باره بسیاره که اون رو بگذارید از زبان ایلیا جزائری بشنویم. ایلیا به تو سلام میکنم. پیش از هر چیز بگو که این سطح تنش‌ها الان میون دو طرف، یعنی حوثی‌ها و عربستان سعودی، به چه صورتیه و خبرهای بیشتر در این باره چیه؟
بله، سلام به تو همه شنوندگان عزیز. همونطور که گفتی، حوثی‌ها گفتن که مواضع حیاتی در عربستان سعودی رو هدف قرار دادن. ویدیوی هم در این زمینه منتشر کردن، اما دقایق پیش یک سخنگوی امنیتی دستگاه ریاست امنیتی کشور عربستان سعودی اعلام کرد که دو نیروگاه پمپاژ نفت وابسته به شرکت آرامکو صبح امروز ساعت 3:30 هدف حمله محدود قرار گرفتند. گفته که طرف ها و دستگاه های ویژه مسئولیت خودشون رو دارن انجام میدن برای کنترل اوضاع و اعلام نتایج تحقیقات. بعد از اون وزیر انرژی سعودی آقای خالد الفالح گفت که این دو نیروگاه پمپاژ نفت در منطقه شرقی قرار دادن. اینها نفت رو از شرق به غرب پمپاژ میکنه، در حقیقت از شرکت آرامکو به سمت بندر ینبع در ساحل غربی عربستان سعودی. گفت این دو نیروگاه هدف حمله هواپیماهای بدون سرنشین قرار گرفتن، هواپیماهایی که بمب‌گذاری شده بودند، که در نتیجه این حملات نیروگاه شماره 8 در دستور حریف شد که این آتش‌سوزی کنترل شد. گفت به طور موقت عملیات پمپاژ نفت متوقف میشه در این لوله های نفتی که نفت از غرب به شرق میبره تا اصلاح بشه و تعمیر بشه جانهایی که این حمله وارد کرده. تا اینجا کار این اعلام شده. ائتلاف عربی حمایت از دولت ازرق و منصور هادی رئیس جمهور یمن اعلام کرد که یک پایگاه نظامی حوثی ها، پایگاه میکا 25 در استان شجاع رو بمبارون کرده. از تلفات ناشی از این هم ده روز خبری در دست نیست.
ایلیا، در خبرها داشتیم شنبه بود که گفته شد که سازمان ملل متحد گفته که حوثی‌های یمن از روز شنبه و ظرف 3 روز، یعنی باید تا دوشنبه قاعدتا یا امروز به طول میانجامید، نیروهای خودشون رو از 3 بندر کلیدی یمن خارج خواهند کرد. به هر حال میدونیم که مذاکراتی در جریان بوده بین طرفین برای اجرای توافق‌های الحدیده. این مذاکرات الان به چه صورتیه و چگونه داره ادامه پیدا میکنه با توجه به اینکه سازمان ملل هم گفته بود که برای این خروج و اقدامات بعدی طرفین نظارت خواهد کرد؟
بله، این دو بخش داره الان محمد. یکی اینکه خود روند اجرای توافق الحدیده هست. دولت عبدالله منصور هادی نپذیرفته اون چه که تا الان روی داده رو گفته. قبلا هم حوثی‌ها گفته بودن خارج میشن و به بنا به تعبیر خودشون یک نمایشی انجام دادن که در نهایت نیروهای خودشون با لباس‌های نظامی جایگزین نیروهایی کردن که معروف بودن به شبه نظامی، یعنی وابسته به خودشون. گفتن نمیپذیرن اعلام حوثی‌ها رو مگر اینکه بر پایه توافقات انجام شده کمیته نظارت بر آتش‌بس و اجرای توافقات در الحدیده که درش نمایندگان دولت عبدالله منصور هادی، نمایندگان حوثی ها و نمایندگان سازمان ملل متحد حضور دارن، به طور مشترک نظارت کنند. این از اینجای کار. اما در عمان پایتخت اردن جلسه قرار هست برگزار بشه ظرف امروز و فردا میان سازمان ملل متحد و نمایندگان دو طرف درگیر در یمن برای بحث بر سر استفاده از درآمدهای برادر الحدیده که گفته میشه قرار هست به صورت حقوق در بیاد برای کارمندان دولت. این جلسه هم قرار است برگزار بشه. فعلا اوضاع در این باره به نتیجه این نرسیده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به آخرین مواضعی که حوثی‌ها اختیار کردند در یمن و همچنین مواضعی که عربستان سعودی در قبال تحولات این کشور داره. حوثی‌ها گفتند که مواضع حیاتی در عربستان سعودی رو بمباران کردند. عربستان سعودی هم متقابلا گفته که مواضع مهم نظامی حوثی‌ها رو بمباران کرده. و یک نگاهی هم داشتیم به مذاکرات میان طرفین برای اجرای توافق‌های الحدیده که همچنان این مذاکرات ادامه داره و در گزارش ایلیا هم قابل ذکر بود و شنیده شد. اما اجازه بدید که همچنان شما رو همراهی کنیم یک بخش دیگه ای از برنامه خبری این ساعت باقی مونده و اون هم برنامه زنجیره‌ای ملاقات هست، کاری که مهتاب وحیدی راد تهیه کرده و نگاهی داره به مسئله زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران که این بار با هم بشنویم درباره امیر علی مرادی از نگاه مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن نظرآباد است که برای گذراندن حکم زندانش در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه به سر می‌برد. امیرعلی مرادی 50 سال دارد. حرفش عکاسی است، اما دلنگرانی‌ها و دغدغه‌هایش برای زندانیان سیاسی سرنوشت خود او را هم به عنوان یک زندانی سیاسی رقم زد. این فعال مدنی نخستین بار 15 مهر ماه 96 بازداشت و پس از 3 هفته با وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی آزاد شده بود. بار دوم هم در خرداد ماه 97 بود، زمانی که او همراه با چند تن دیگر از فعالان مدنی به دیدار خانواده رامین حسین پناهی رفته بود. زندانی کردی که شهریور ماه سال گذشته به اتهام شورش مسلحانه اعدام شد و اعدام او انتقادهای جهانی را به دنبال داشت. در پی این دیدار، امیرعلی مرادی به همراه چند فعال مدنی دیگر بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند. اما در نهایت، برای این فعال مدنی، پرونده‌ای در شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج تشکیل شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. او در این دادگاه به 3 سال زندان محکوم شد. به حکم صادره اعتراض کرد، اما دادگاه با درخواست بررسی مجدد پرونده او مخالفت کرد و در پی آن حکم دادگاه انقلاب کرج قطعی شد. 9 اردیبهشت ماه 98، زمانی که امیرعلی مرادی به همراه وکیل مدافعش به دادگاه انقلاب کرج رفته بودند، از تایید حکم باخبر شدند و در همان روز این فعال مدنی بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد. امیرعلی مرادی باید 3 سال آینده را در زندان تهران بزرگ سپری کند، زندانی که طی سالهای اخیر گزارش‌های متعدد از شرایط نامناسب آن منتشر شده است.
خب همراهان رادیو فردا که این لحظه شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستن، همچنان بگم که ما یک مقدار کمی وقت داریم. فرصت خوبیه من یک نگاهی داشته باشم به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com که آدرس ماست در شبکه اینترنت. در اونجا اگر که برید میتونید مطالب متنوعی رو مطالعه کنید: رویارویی احتمالی ایران و آمریکا، دیدگاه کارشناسان و ناظران امور ایران، گفتگو با محمد نوریزاد، شعور تعطیل، خرد تعطیل، مرگ دوریستی، ستاره کلاسیک هالیوود در 97 سالگی از جمله مطالب خواندنیه که در وبسایت رادیو فردا میتونید مطالعه کنید و بشنوید. از جمله برنامه‌های زنجیره‌ای همونجا هست که قسمت 16 ترانه‌خوانی رو میتونید از شهریار قنبری بشنوید.